شرح توحید صدوق استاد آیت الله سیدان 12/9/93.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و خیر الصلاة و السلام علی خیر خلقه حبیب اله العالم عبد القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. عن مسعدة ابن صدقة قال سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول بين أمير المؤمنين عليه السلام يخطب على المنبر بالكوفة إذ قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين صف لنا ربك تبارک و تعالی لنزداد له حبا و بهی معرفتا فغضب امیر المؤمنین علیه السلام و نادا الصلاة جامعه فاجتمع الناس حتی غص المسجد به اهله ثم قام متغير اللون فقال الحمد لله الذي لا يسره المنع ولا يكتيه الاعطاء. از کتاب شریف توحید صدوق باب دوم احادیثی که نقل شده است مورد صحبت بود. حدوداً 12 حدیث از این باب دوم که باب توحید و نفی تشبیه هست صحبت شده. این حدیثی که خوندم حدیث 13 است. مقدمه حدیث چنانچه قرائت شد، توجه دارید آقا حسن امیر علیه السلام بر منبر بودند، در کوفه مشغول صحبت بودند، شخصی در بین ایستاد و به حضرت عرض کرد که صف لنا ربک تبارک و تعالی، تا بیشتر خدا رو دوست داشته باشیم و معرفت به خدا پیدا کنیم. فغضب امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت ناراحت شدن، عصبانی شدن و فرمودن الصلاة جامعه. این که عصبانی شدن، بعضی از شارحین نظرشون اینه که حضرت با شناختی که از این شخص داشتن متوجه بودن که مقصودش اینه که همچنان که اوصافی برای مخلوق هست و این هم فکر میکرد که حضرت حق هم مشابه همون اوصاف برای ذات مقدس الهی باشد، درخواست این که از همون صفاتی که این چنین است حضرت بیشتر بیان کنند تا او بهتر چیزی بفهمد و محبتش بیشتر بشه، چون این شناخت رو داشتن و چنین زمینه‌ای بود عصبانی شدن. و اون وقت مطالبی فرمودن که در این مطالب نفی اون چیزی است که در ارتباط با تشبیه مطرح است و کسانی که به گونه قابل قائل به تشبیه هستند. از حدیث هم در باب توحید و نفی تشبیه اینه که فغضب، این توضیح در ارتباط با فغضب است، چون طبعا این سوال پیش میاد که اینکه سوال بدی نکرد که خب پرسیده که صف لنا ربک، شما تشریف دارید ما صحبت کنیم، صف لنا ربک تبارک و تعالی لنزداد له حبن و بهی معرفتن، و به ذهن بدانه که حرف بدی نگفته که حضرت عصبانی شدن. بعضی از شارحین از بزرگانی که شرح کردن این حدیث شریف را از قبیل قاضی سعید قمی و از قبیل مرحوم علامه مجلسی اونچنان که به عرضتون رسید این جمله را توضیح دادن. بعد حضرت فرمودن از صلات جامعه، خب جمعی بودن، حضرت مشغول صحبت بودن، در این حال فرمودن از صلات جامعه، ای احضر الصلا، که از صلات جامعه جمله‌ای بوده است وقتی که می‌خواستن مردم را در مسجد جمع کنند این جمله اعلام می‌شد و مردم جمع می‌شدند، گرچه قرار خوندن نماز نبود و با این جمله نمی‌خواستن که معمولاً نماز بخوانند، بلکه به عنوان اینکه جمعیت جمع بشوند و مطالب لازمی که در نظر گرفته شده گفته بشه. الصلاة جامعه، ای احضر الصلاة، که صلات در حال چنینیست، جامعتون جامعتن، فجتمع الناس، این ندا به گوش دیگران هم رسید، جمع شدن تا اون که مسجد پر شد از جمعیت. بعضی غصه رو چنین معنا میکنن در ارتباط با کسی که غذا داره میخوره، لقمه گلوش رو بگیره که راه فرو بردن بیرون آمدن نباشه، مشکل درست بشه. اون وقتی هم که جمعیتی تو مسجد و مکانی این چنین پر بشه که رفت آمد دیگه مشکل بشه، مشکل بشه کسی وارد بشه کسی خارج بشه، این تعبیر میشه. حتی غز در مسجد به اهلی سم مقام، اون وقت حضرت پاشدن متغیر اللام، و حضرت رنگشون عوض شده بود، حالا برافروخته شده بودن به گونه دیگر بود، آثار اون ناراحتی در حضرت نمودار شد. اون وقت خطبه خوندن. با توجه به اون چه که تا حالا خوندیم از اول این باب، بسیاری از مسائل این خطبه در ابواب در روایات گذشته بیان شده، بسیاری از اونها آمده، حالا باز به عبارت دیگر گفته شده، در این اینکه بعضی از مطالب هم هست که در این 12 حدیثی که تا حالا خوندیم نیامده. حالا خود حدیث رو میخونیم با یه مقدار تأمل که سریعتر خونده باشیم. الحمد لله الذي لا يطهره المنع، الحمد لله الذي لا يطهره المنع، لا يطهره المنع در طبرقی هم همین توحید صدوق که شابه که دست بنده است هست و توضیح دادن که وفر یفر و کوعد یعد و من الوفور به من الکسر، لا یفره المن، اگر عطا نکند و نبخشد، اینجور نیست که بیشتر خداوند مالک بشه. معمولا کسی که چیزی داره و مالک اشیایی هست، وقتی اشیا را ندهد به کسی خب بیشتر میشه، یعنی زیاد داره. وقتی داد بگذی کم میشه. خیر ذات مقدس حضرت حق از منع کردن اعطاش و از نبخشیدن کسرت پیدا نمی کند اون چه که دارد، کما این که از بخشیدن کم نمی شود. الحمدلله الذی لا یفره المنع، منع از اعطا موجب کسرت اونچه که مالک هست نمی شود. ولا یکدیه الاعطا و اعطا هم موجب کم شدنش نمیشه، که باز اعطا هم بله ولا یکدیه یعنی اینکه کم بشود، کم بسازد مالکیت او را اعطا. خیر اینچنین نیست. مشخص ذات مقدس حضرت حق منع کند، منع نکند، تفاوتی برای او حاصل نمیشه. اکدا هم همین پاورقی معنا کردن به من الافتقار. اذ کل معتن منتقصون سوا. چرا اینکه این است؟ چون درست است که هر کسی اگر مالکیت نسبت به چیزهایی دارد وقتی عطا کنه کم میشه، جز ذات مقدس حضرت حق. این ذات مقدس است که لا یقاس به شی، با هیچی قیاس نمیشه. در ارتباط با ذات، در ارتباط با صفات اینچنین است. از کل معتن منتقص، هر بخشندهی کم می شود اونچه در اختیارش از سوا و غیر از ذات مقدس حضرت هر، چون خود اون شخص و اونچه که مورد عطای حضرت حق قرار گرفته است ملک اوست و هر آنچه به او هم بدهد مثل خود او در ملک اوست و اوست که مالک همه چیز است به ذات. اینه که ذات مقدس حضرت حق لا یفره المن ولا یکدیه الاعطا. الملی به فواید نم، پر است ذات مقدس حضرت حق به فایده های نعمت ها. این نعمت ها در ارتباط با حضرت حق بیکران است، فراوان است که به خلق عنایت میکنه. و عوائد المزید و همچنین فراوان است و پر است در ارتباط با اونچه که از منافع برای دیگران عنایت میکنه. بعضی خواستن این دوتا عبارت رو تفاوت این چینی گذاشته باشن که الملی به فواید نعم در ارتباط با بخشش های ضروری و عوائد المزید در ارتباط با اضافات، تفضلات، زیادی ها. و به جودهی رمن ایالت الخلق، چون جواد است کفالت کردن خلق را زامنه. اینا دیگه مسائل مشکلی نداره، حالا میرسیم به عبارتی که یه مقدار باید تأمل بیشتر کردنش. و به جودهی زمن ایالت الخلق، کفالت خلق را به جود خود زامن شده. فانهج سبیل طلب للراغبین الی، اون وقت ذات مقدس حضرت حق راه طلب را برای کسانی که راغب باشند، علاقمند باشند که طلب کنند از حضرت حق، راه را براشون باز کرده، مشخص کرده، به دادن امکانات مختلف، به دادن ابزار و اسباب مختلف برای روزی و ارتزاق. فانهج سبیل الطلب للراغبین الی، فلیس بما سئل اجود من بما لم یسأل. ذات مقدس حضرت حق جواد به ذات است. چون جواد به ذات است، اینجور نیستش که اگر کسی از او چیزی خواست و او هم مرحمت کرد، با این کار جودش بیشتر شده. خیر، جود ذاتی اوست. اعطا کند، اعطا نکند، کم اعطا کند، زیاد اعطا کند، در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق اینچنین نیست که بر اثر اعطایی که کسی سوال و حضرت حق اعطا کردن نسبت به او گفته بشه جود خدا بیشتر شد. خیر، بیشتر شد، جود او بیمعناست. چرا؟ چون جود ذاتی اوست و چون جود ذاتی اوست به نتیجه کم و زیاد اونجا مطرح نیست. بله، این شخص سائل در اثر سؤال زمینه را برای اعطاء حق فراهم کرده. به تعبیر دیگر، سؤال سائل هرچند با اصرار فراوان باشد تأثیری در خداوند متعال نمی کنه، تغییری در حضرت حق پیدا نمیشه. خود این سائل اهلیت پیدا میکنه برای اینکه فیض به او برسد، استعداد پیدا میکند که فیض به او برسد، نه اینکه این سؤال و اصرار در ذات مقدس حضرت حق تأثیری کرده باشد او تغییر و تغییر درش راه نداره. لذاست که گفته میشه که فلیس به ما سؤل اجود من به ما لم یسأل. اینجا عباراتی دارن مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، مناسب هستش که به عرضتون برسد انشاءالله. در بهار هم این حدیث شریف آمده، جلد چهارم، باب و جوامع توحید، صفحه 277 تقریبا، بلکه حدیث بله در صفحات قبل هست و بیانها در بعد هست، در حدود این صفحاتی که به عرضتون رسید. بله، صفحه 271 همسال اینها. اون وقت در ارتباط با این عبارت مرحوم علامه مجلسی هم بعد از این که حدیث رو نقل کردن بعد فرمودن که فلیس بما سؤل، در ارتباط با این جمله قولو علیه السلام فلیس بما سؤل اجود که خوندیم عبارته، فرمان که فإن جودهو لا يتوقف على شيء سوى الاستحقاق والاستعداد. یعنی حضرت حق اونجا اعطا میکند که مصلحت باشه، اونجا اعطا میکند که صلاح باشه، اونجا اعطا میکند که استعداد پذیرش اعطاء حضرت حق رو داشته باشه، به این تعبیر مختلف، نه این که چون سوال کرده در خدا تأثیر کرده باشه، خداوند متعال متأثر شده باشد از سوال این سائل. خیر، متأثر نمیشه. این سائل با این سوالش استعداد تهیؤ برای گرفتن فیض بیشتر پیدا کرده. فلیس به ما سؤل که فرمودن فإن وقت توضیحش اینه فإن جوده لا يتوقف على شيء سوى الاستحقاق والاستعداد. چون این چنینه اون وقت منافات نداره با اون همه روایاتی که رسیده از خدا بخواهید، از خداوند متعال درخواست بکنید، سوال بکنید، اون همه روایاتی که در این مورد هست با اون منافات نخواهد داشت. چرا؟ چون این حدیث در مقام این است که تغییری در ذات مقدس حضرت حق به خاطر سؤال سائل به وجود نمیاد، بلکه سؤال سائل زمینه را برای اینکه خودش مستعد پذیرش لطف حضرت حق کرده باشد سؤالش نافع و هذا لا ينافي الحس و وادار کردن علی الدعا و الامر به سؤال. فإن الدعا من متممات الاستعداد، خود این دعا زمینه درست میکنه برای اینکه خدا لطف کنه. و فیه تنزیه له تعالی عن صفت المخلوق، عن صفت المخلوقین، لأن السؤال محرک لجودهم. در ارتباط با خلق اینه که سؤال کردن محرک جود طرف میشه. شخص سؤال ازش شده و کاری انجام نداده، سؤال دوم سوم تکرار میشه، اون وقت یک کاری انجام میشه مثلا. ولی ذات مقدس حضرت اینجور نیست که سؤال محرکش بشه، در او تأثیر نمیگذاره. لأن سؤال محرکن لجودهم والله تعالی منزهن ان یکون فیه تغییر او اختلاف و انما تغییر فی الممکن القابل للفیض والجود به حسب استعدادی و استیحاله، اهلیت پیدا کنه و مستعد بشه. از بنابراین این چه اینه که این تعبیری که در این بیان شریف آمده با این توضیح مرحوم علامه مجلسی که شبیه همین توضیح رو مرحوم آقای سید قمی هم دادن، میشون هم حدودا همینجور توضیح دادن. پس این عبارت چنین شد که فلیس به ما سؤل اجود من به ما لم یسأل. هرچی هم اصرار کند عبد اگر مصلحت نباشد، اصرار عبد کاری صورت نمیگیره، هیچ تغییری در حضرت اگر مصلحت نباشد، هر جمع قسم بده خدا رو فایده نداره، هر کار بکنه فایده نداره. حالا داستان مختصر بگم کنم، خسته شدم به همین زودی، هم شما خیلی خسته نشین. یک سفری 20 سال قبل بود که آفریقا رفته بودیم، اونجا از کشوری میخواست به کشوری دیگه بریم یا از شهری به شهری دیگه، و یکم مشکل بود و وسیله هواپیماییها هم ردیف نبود کار، راه هم زیاد بود از نظر وسیله های اتومبیلی حرف هم دشوار بود. ولی یک کسی که اونجا مربوط بود با جمعی که بودیم که خب در ارتباط با مسائلی رفته بودیم سری بزنیم به اصطلاح شیعیون منطقه، اون وقت یکی هواپیما شخصی داشت، یه آجامونه بود بودید 40 سالش بود، خب ما بریم به هواپیما دیدیم دیگه. اون آماده شد و اونجور بود که بعضی همون دیگه نیامدیم به خاطر کوچک بودن هواپیما. رفتیم یک ساعت و نیم شاید پرواز طول کشید. در این بین اون آقایی که منزلش بودیم که اخوی این جناب آقای آسد مرتضی، آسد مرتضی مرتضی آقایی که آمولی که دیگه تاریخ نویسه به اصطلاح قوی فعلا هستن که مریض هم هستن، خدا انشاءالله شفاشون عنایت کنه، خانه اخویشون بود، اونم مسلط بر انگلیسی بود و با این جناب انگلیسی حرف می‌زدن. اون آقایی که خدمتشون بودیم از به اصطلاح جمعی که بودیم، ایشون تقریبا خوابشون برده بود و اون آقا هم خلبان با این جناب میزبانمون انگلیسی صحبت میکردن، نزدیک یک ساعت شد با هم دیگه حرف میزدن، هم تو کارشو میکرد و صحبت میکرد. و من از ترسم که یه هواپیمای کوچیک بود و هواپیم برم یک تحصان دو بود ملک الغیل لذی لانیم بعد کم کم حوصلم سرم از گفتم چیه شما یک ساعت دارم با هم دیگه حرف بزنیم اون میگه شما میگه گفت واقعش اینه که این میگه که در ارتباط با علم و قدرت و رحمت خدا یک شباد به تعبیر این جناب خلبان یک شباد قربونی کنید. نمیشه بگین علم مطلق، قدرت مطلق، رحمت مطلق. این شمری که درست شده یا نعوذ بالله خدا نمیدونسته توی این تشکیلات شمر در میاد که باید همیشه گرفتار باشه. پس علم مطلق نیست. یا میدانسته نمیتوانسته جلوشو بگیره با این مقرراتی که وضع کرده. پس قدرت مطلق نیست. یا میدانسته و میتوانسته گفته خب باشه، پس رحمت مطلق نیست. یکی بود قربونی کنه به تعبیر. من گفتم حالا من یک چیزی میگم بهش بگو، ولی اینجا تو عقابی ما من رسیدیم منزل دنبالش صحبتش گیر نداره. گفتم بهش بگو که علم مطلق، قدرت مطلق، رحمت مقید به حکمت. از این جمله حضرت سجاد علیه السلام استفاده میکردیم که ولا یرد و یا ترد و حکمت حل وسائل، یعنی هر چی کسی وسائل رو ردیف کنه برای خدا که خدا این کار بکن این کار بکن به حق اولیاءت و حق چنین به حق چنان، اگر حکمت در اون کار نباشه خدا اون کار نمیکنه. ولا یرد و حکمت او الوسائل. اینو گفتم بهش با عبارتی که گفتم اینو بهش دیگه بگم. گفت وقتی گفت اون دیگه ساکت شد، گفت که میتونم دست با کنم یه چیزی بگم باز، ولی فهمیدم یه چیزی هست درست، فهمیدم یه چیزی هست نمیخوام لج کنم دیگه صحبت نکرد تو خانه هم حرفش نزد ما راحت شدیم. در حال اینجوریست که اصرار افراد در خدا تأثیر بگذاره و با اصرار او تحولی درش به وجود بیاد هرگز. بله گاهی اصرار اگر حکمت درش باشه اون با خداوندم اون آماده شده اهلیت پیدا کرده خدا هم عنایت میکنه، ولی اونجا تغییر پیش نمیاد. بله فیختلف و مختلف علیه دهرون فیختلف من الحال. تأثیر و تأثیر زمان در حضرت حق اثری نمیگذاره. روزگارهای مختلف تأثیر گذار در حضرت حق نیست. و مختلف علیه دهرون، روزگار در ارتباط با حضرت حق اختلاف پیدا نمیکنه. او یکسان است و فوق زمان است. فیختلف منه الحال، به نتیجه بخواد او تغییر حال بدهد. بعد می فرماید که هر اون چه خداوند اعطا کند به کسی چیزی از ملک او کم نمی شود. ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال. چقدر عبارت هم لطیف از نظر ادبی که خب معلوم است معصومن. ولو وهب خداوند ما تنفست عنه معادن الجبال، اگر این معدن هایی که در کوه ها هست اینا نفس بکشد تنفس کند، مثل صبحی که گفته میشه تنفس از صبح، یعنی اون چه در باطن این جبال و کوه ها و معادن هست همه بروز پیدا کنه آشکار بشه. ولو وهبه، اونا رو خدا ببخشه همش به کسی. ولو وهبه ما تنفست عنه معادن الجبال و زهکت عنه اصداف البهار، و اگر باز ببخشد اون چرا که میخندد در ارتباط با صدفهای دریاها، وقت زهکت و صدف و باز اینا خودش خیلی لطافتش مشخصه، من فلد اللجین، از اون خالص نقره ها و سبائک اغیان و از خالص طلاها و نزاعد المرجان و مرتب ساختن لؤلؤ و مرجان. اگر وهب خداوند ما تنفست و زهکت کذا و کذا لبعض عبیده، به بعضی از بندگانش مرحمت کنه، لما از سر ذالک فی جوده، اینجور نیست که چون این کار کرده حالا جودش بیشتر شد. تأثیری در جود خدا که خدا جودش بیشتر شد نمی کنه. لما از سر ذالک فی جوده ولا انفد ساعت ما انده، و اینجور نیست که اگه این کار بکنه از چیزی که دزده بوده چیزی کم شده. ولا انفد ساعت ما انده ولکان اندهو من زخائر الافضال ما لا ينفده مطالب السؤال. هرچه سؤال کنند ها بسیار سؤال کنند و بسیار هم باشند، کم نمی کند از اون چی که او اعطا کنه. ولکان اندهو من زخائر الافضال، ذخیره های اون چی که بخواهد اعطا کند چیزیه اونچنان است که لا ينفدهو مطالب السؤال، سوال کننده ها هر چه بخواهند اونا رو کم نمی کنه. ولا یختر لکثرتهی علی بال، اونا اصلا کم نمی شوند. اونچنان هست کثرتش هم که به خیال کسی نمی رسد، اونها خطور نمی کند به خاطر کثرت اونها بر بال و قلب کسی. لأنه الجواد الذی لا تنقصه المواهب، که اینکه اوست، باز مکرر مطلب شده، جوادی که بخشش ها کم نمی کند اون چه در اختیار اوست. و از اون طرف ولا ینحله الهاه الملحین، اونهایی که اصرار بکنن با اصرارشون نمیتونن کاری بکنن، یعنی چیزی که حکمت نیست با اصرارشون خدا انجام بده، اینم نمیشه. ولا ینحله الهاه ملحین، اصرار کنندگان در او تأثیری نمیکنه و موجب این که اعطا کند نمی شود، که در پاورقی هم معنا کرده یون هلوه من الانحال اب تنحیل به من الاعطا، یعنی موجب اعطا میشه. و انما امرو، همش هم چرا اینجوریست؟ به خاطر این که خزائن او در امر کنه اوست. و انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، به خاطر اینکه اوست که با ارادهش هر اون چه بخواهد انجام میده. بنابراین کم نمیشه، کم شدن، کسر آوردن و امثال این تعبیرها هیچ دیگر راه نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اینجور نیست که یه خزائن است که اون خزائن به اصطلاح محدودیتش مشخص و از اونا برداشته میشه داده میشه، اونا هم جای خودش محفوظ، ولی هر اون چه اراده کنند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این جمله آخری که عرض کنم، عرضم جمع کنم، من این جمله رو که رسیدم بهش بعد خیلی یاد آمد از جمله در نهایت الحکمه و مناسب دیدم که براتون حرف کنم، که من اون وقتی این جمله دیدم به حق متأثر شدم از جهتی که خیلی وقت دیدم. و امشب هم که نگاه میکردم وقتی رسیدم به این آیه شریفه باز یاد آمد این جمله، فقط گفتم اللهم عجل ولیک الفرج، یعنی اونقدر تأثیر شدم که گفتم اللهم عجل ولیک الفرج. و اون جمله اینه در بحث علت و معلول: فقط تحصل، نهایت الحکمه ار مرحله الثامنه العله و المعلول. این چه بگی دست بن هست؟ جواب 163. فقط تحصل من جمیع ما تقدم ان المعلول یجب وجوده عند وجود العله. وقتی که علت باشه معلول باید باشه، طبق مبانی که هست که علت تامه باید معلول باشه، عند وجود علت تامه. و بعض من لم یجد، عرض ما در مقابل این حرف اینه که اصلا راضی به خدا علت تامه گفتن درست نیست، اون فاعل مختار. تعبیر علت تامه نسبت به خداوند متعال دیگه بحثاشو به خیال خود ما این وقتی کردیم. بله. و بعض من لم یجد بودن من ایجاب علت تامه معلوله ها، بعضی یعنی بعض از متکلمین مثلا که اینها این مطلب رو نتونستن رد کنن که علت تامه موجب بشه که معلولش باید باشه. و بعض من لم یجد بودن من ایجاب علت تامه معلوله ها، به مشکلی برخورد که شده، به اون مشکل اینه که اگر علت تامه باشه حضرت حق، چون حضرت حق ازلیست پس معلول هم باید ازلی باشه، پس عالم باید قدیم باشه، او علت تامه است. اینجور نبوده که یه وقتی ناقص باشه بعد تامه بشه، ازلن علت تامه بوده. علت تامه هم که از معلول منفک نمیشه و معلول از او منفک نمیشه و تعاصر دارن به تعبیر خودشون. و چون این چنین است پس بایستی عالم قدیم باشه، نمیشه که عالم حادث باشه، مسبوق به عدم باشه، پس باید قدیم باشه. بعضی که اینو نتونستن رد کنن برای و نیز اشکال این که اگر علت تامه باشه به نظر خود اینها لازم میاد خدا مجبور باشه باید عمل کند، به تعبیر مرحوم شهید صد، چون تعبیر قشنگیست اینو من تکرار میکنم، تکرار کردم، ایشان میگن بر مبانی فلسفه و اینها خداوند متعال علیه ان یفعل، ولی بر مبنای وحی لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، نه علیه ان یفعل. برای این که گرفتار حدوث نشوند و برای این که گرفتار مجبور بودن در ارتباط با از دق نشوند چیکار کردن؟ و بعض من لم یجد بودن من ایجاب العلت تامل معلوله ها قال و ان علت العالم هی ارادت الواجب، گفتن علت اراده خداست، یعنی فاعل مختاره با ارادهش ایجاد کرده، ارادهش هم حادثه، چون این چنینه با اراده ایجاد کرده پس اون چه ایجاد کرده مسبوق به عدم است، پس قدمت نداره، و چون با ارادهش ایجاد میکنه باز مجبور نیست، مختار است. اینجور گفتن قال به ان علت العالم یه ارادت الواجب دون ذاته تعالی، نه اینکه ذات علت باشه. اون عبارتی که بله شاهد عرضمون هست اینه و هو از خف و ماقید، این سخن بدترین سخن است که توی این بحث گفته شده. و حال اینکه انما اذا اراد الشین ان یقول له کن فیکون، الان قدم چی؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن، اذا اراد شیئا، دیگه نصوص آیات و نصوص و روایات یکی و دوتا و دهتا و صدتا نیست، فرابون فرابون. اون وقت گفته شده که چنین قولی چی شد؟ هو هو اسخف ما قیل فی حاضر مقام. بعد یک بیانی دارن که حالا هم خسته شدن هم وقت گذشته که چرا شد باز خودش مشکلی دیگه درست میکنه، حالا وقتی کسی خواست در خدمت هستم. اینجور نیست، این از خف ماقل نیست، احسن و ماقل و همه مشکلات رو حل میکنه، تمام مشکلاتی که نتیجهش بالاخره این میشود که عالم سلسله علی و معلولی درش در کار، اونچنان که به ضرورت همه چیز تحقق پیدا میکنه، ضرورت علت و معلول، و به نتیجه جای برای امر و نهی و تکلیف و تنبیه و تشویق و ثواب و عقاب و این حرف ها باقی نخواهد موند. تمام اون مشکلات همش کلید حلش همینه که ذات مقدس حضرت حق فاعل مختار اذا اراد شیئا، این آیه که دیگه تو قرآن مکرر آمده، پس اینجوریست که چی؟ این قیل ما قیل که اراده علت خلقت خلق است احسن و ما قیل است، نه این که اسقف و ما قیل باشه. اللهم صل علی محمد.
این اراده‌ای که خدمتش حادثه خودش